عرض کردیم که جریان سقیفه برنامه‌شو از قبل طراحی کرده بود، نقشه‌شو از قبل کشیده بود و چون این حرکت رو از قبل برنامه ریزی کرده بود، لذا با شهادت پیغمبر و در واقع با آغاز بیماری پیغمبر و مسمومیت پیغمبر و در نتیجه شهادت پیغمبر تونست کارشو خیلی راحت به نتیجه برسونه. نکته ای که دیشب میبایستی میگفتیم و فرصت اقتضا نداشت و امشب باید بهش بپردازیم این بود که عرض کردیم اینها تا 7 خلیفه رو طبق پیمان خودشون مشخص کرده بودن که 7 خلیفه معلوم بشه کیا هستن. خب ممکن است یک کسی در ذهنش این سوال ایجاد بشه که شما برای این حرفی که میزنی شاهدی هم داری؟ شاهدی که یا قضیه تاریخی که تایید کنه اینها خلافت رو ترتیبی قرار داده بودن، آیا شاهدی برای مسئله دارید یا نه؟ میدونید وقتی بحث تاریخی میشه و وقتی بحث کلامی و اعتقادی میشه، ما باید شاهد اقامه کنیم و شاهد بیاریم. شاهدی که اینجا داریم ازش حرف میزنیم غیر از آدمهایی هستن که میرن تو دادگاه شهادت میدن، غیر از آدمهایی هستن که میگن اگه میخوای طلاق بخونی، موقع خوندن طلاق 2 نفر شاهد عادل باید باشه، اجرای خطبه طلاق رو شهادت بده. نه، این شاهد یعنی قضیه‌ای تاریخی که تایید کنه حرف شما رو. منظور ما از شاهد تاریخی این. خب آیا ما قضیه تاریخی داریم که مؤید این مسئله باشه که جریان سقیفه حکومت رو ترتیبی برای خودشون قرار داده بودن؟ یعنی اینها چیده بودن اول بعد ابوبکر بشه، بعد عمر بشه، بعد ابوعبیده جراح. آیا شاهدی برای این حرف داریم یا نه؟ بله، چند تا شاهد داریم از کتب اهل سنت که حالا ما 2 نمونه‌شو امشب عرض میکنیم. نمونه اول، ابوبکر روزهای آخر عمرش دوچار این گرفتاری شده بود که هی بیهوش میشد و به هوش میومد، بیهوش میشد به هوش میومد. عثمان اهل سنت نوشتن رفت بالا سرش، عثمان ابن عفان. ابوبکر بهش گفتش که یک قلم و کاغذی بیار تا من وصیت کنم. گفت میخوای چه وصیتی انجام بدی؟ گفت میخوام جانشین بعد از خودم رو منصوب کنم، میخوام جانشین بعد از خودم رو منصوب کنم. عثمان رفت قلم و کاغذ رو برد. خوب دقت کنید این قضیه تاریخی که میخوام عرض کنم چند تا شبهه رو میتونی باش پاسخ بدی با همین یه دونه قضیه، و چند تا شبهه میتونی به جان مخالفین بندازی با همین یه دونه قصه، با همین یه دونه قصه. عثمان رفت قلم و کاغذ رو برد. روی این قلم و کاغذ من هی دارم تأکید میکنم چون باش کار دارم. رفت قلم و کاغذ رو برد. وقتی قلم و کاغذ رو برد، ابوبکر ابن ابی قحافه گفتش که خب بنویس. گفت باشه، چی بنویسم؟ گفت بنویس بسم الله الرحمن الرحیم. نوشت من، نوشت من ابوبکر ابن ابی قحافه، ابوبکر ابن ابی قحافه بعد از خودم، نوشت بعد از خودم. اینو اهل سنت نقل کردن با همین جزئیاتی که من میگم، تا گفت بعد از خودم بیهوش شد، تا گفت بعد از خودم بیهوش شد. عثمان میگه من شروع کردم نوشتن، بعد از خودم عمر ابن خطاب را به عنوان جانشین منصوب کردم و از خیرخواهی مسلمان ها کوتاهی نکردم. ابوبکر به هوش اومد. دقت کنید اینجا ما به این حرفا کار داریم. شما هیچ از آیه قرآن نمیخواد با غیر شیعه استفاده کنی، از همین قصه ها استفاده کن برای اینا جواب بیارن، هیچ چی دیگه نمیخواد بیارن. ابوبکر به هوش اومد، گفت چی نوشتیم؟ گفت تا اینجاشو شما گفتی، اینجا بعدشو من نوشتم. جواب ابوبکر چیه؟ گفت عجب، پس تو هم میدونستی من خیرخواه امتم و از رو خیرخواهی میخوام عمر ابن خطاب رو به عنوان جانشین قرار بدم. احسن. خب سوال اول، شبهه اول، آقای عثمان ابن عفان تو از کجا میدونستی که ابوبکر میخواست عمر رو منصوب کنه؟ از کجا میدونستی؟ غیر از اینه که قبلا خودتون کار چیده بودید؟ تو از کجا میدونستی؟ از کجا این خبر داشتی؟ میشه بگی از کجا خبر داشتی؟ غیر از اینه که این یکی از شواهدی است که ثابت میکنه شما نقشه داشتی؟ ثابت میکنه شما نقشه داشتی. سوال دوم، هیچ جوابی براش نیست، هیچی. سوال دوم، مگر ابوبکر بیهوش نمیشد؟ چطور آدمی که انقدر مریض بود میتونه وصیت بنویسه و میشه به حرفش عمل کرد و میشود طبق حرفش خلیفه تعیین کرد، اما پیغمبر اکرمی که هر حرفی میزنه وحی خداست، وقتی گفت قلم و کاغذ بیارید، گفتید مریضی بهش فشار آورده؟ یعنی نعوذ بالله ابوبکر مقامش از پیغمبر بالاتره؟ آیا مقامش بالاتره؟ چی میخوان جواب بدن؟ بگن بالاتر مقامش؟ که نمیتونن بگن. خود سنیان میگن بالاترین مقام تو عالم خلقت مال پیغمبر اکرم. اگر بالاترین مقام مال پیغمبر اکرمه، چطور پیغمبر وقتی خواست وصیت بنویسه گفتید هذیان میگه؟ ابوبکر وقتی خواست وصیت بنویسه نگفتید هذیان میگه؟ به وصیتش هم عمل کردی؟ گیر کار چیه؟ گیر کار چیه؟ این که من هی تأکید میکنم، میگم بابا یاد بگیریم، یاد بگیریم بتونیم دفاع کنیم. برای همینه نظیر همین اتفاق رو که الان عرض کردم یکی از علمای ما انجام داده، علامه هلی رحمت الله علیه، قبر مطهرش تو ایوان طلای امیرالمومنین، روبروی ایوان طلا وقتی وای میستی، سمت چپ مقدس اردبیلی دفنه، سمت راست علامه هلی دفنه، پشت قبر علامه هلی قبر آقا مصطفی خمینی. علامه هلی یه کتابی داره به نام الفین، الف یعنی هزار به عربی، الفین یعنی 2000. 2000 چی؟ 2000 دلیل در اثبات امامت امیرالمومنین. 2000 دلیل، نه 100 تا و 200 تا و 500 تا ها، 2000 دلیل. اصلا واسه جنگ روانی خود این اسمش خیلی مهمه. 2000 دلیل. یه بخشی از این کتاب به ما رسیده، به زبان فارسی هم ترجمه شده. ایشون نقل میکنه، ببینید این قضیه رو چقدر خوب میشه از شیعه دفاع کرد، به شرطی که چیزی بلد باشیم، به شرطی که چیزی بلد باشیم. اگر بلد نباشیم تیشه به ریشه شیعه میزنیم، شیعه رو نابود میکنیم. علامه هلی میگه یه عالم شیعه بود در یه روستایی که اکثرشون اهل سنت بودن. یه وقتی اون علمای اهل سنت این آقا رو دعوت کردن، گفتن آقا بیا شام دوره هم باشی. گفت من نمیام. گفتن چرا نمیای؟ گفتن به دلیل، ایشون گفت به دلیل اینکه ما هر وقت میایم دوره هم جمع بشیم، شما این بحث رو به تعبیر امروزه سیاسیش میکنی، هی میگید حق با علی بوده یا نبوده، نمیذارید یه لقمه نون بخوریم. گفتن نه آقا، ما قول میدیم این دفعه شما آمدی فقط بگیم و بخندیم، به تعبیر ماها غذا بخوریم، مهمونی، هیچ بحثی از امامت و خلافت نمی کنیم. ایشون هم پذیرفت، گفت باشه. آمد شام خوردن و یادشون رفت چه قولی دادن، شروع کردن بحث کردن. اون یکی گفتش که به نظر من حق با ابوبکره، حق با علی نبود. اون یکی گفت به نظر من حق با عمر ابن خطاب بود، حق با علی نبود. اون یکی گفت به نظر من عثمان ابن عفان اولویت داشت، علی اولویتی نداشت. همینجوری بحث کردن. یهو رو کردن به این آقای عالم شیعه، گفتن آقا شما هم یه چیزی بگید ما استفاده کنیم. ایشون گفتش که ما با هم طی کرده بودیم که بحث امامت و خلافت رو نکنیم. گفتن حالا که پیش اومده دیگه، حالا بگو، حالا که پیش اومده. گفت خب اگر حالا پیش اومده پس من یه جمله میگم. گفتن بگو. گفت به نظر من، خوب دقت کنید، ایجاد سوال تو ذهن کسی نشه. گفت به نظر من کی گفت؟ عالم شیعه. گفت به نظر من ابوبکر خیلی آدم فهمیده‌ای بوده. گفتن احسن، احسن. گفت به نظر من ابوبکر خیلی عاقل بوده. همه گفتن احسن، باریکالله، داری راه میفتی. گفت انقدر این عقل داره که از پیغمبرم عاقل تر بوده. یهو همه جا خوردن، گفتن یعنی چی از پیغمبر عاقل تر بوده؟ مگه میشه از پیغمبر عاقل تر باشه؟ گفت بله که میشه از پیغمبر عاقل تر باشه. گفتن رو چه حسابی شما این حرفو میزنی؟ گفت به یه دلیل. گفتن چیه دلیلت؟ گفت پیغمبر وقتی خواست از دنیا بره اصلا براش مهم نبود تکلیف این امت چی میخواد بشه. گفت من میمیرم، خودتون هر کاری میخواید بکنید بکنید. یه عالم شیعه داره اینو میگم، جلوی کیا؟ جلوی اهل سنت. گفت پیغمبر وقتی خواست از دنیا بره گفت مهم نیست بعد از من چی بشه، خودتون یه خاکیش به سرتون بکنید. اما ابوبکر اینجوری نبود، ابوبکر دلسوز امت بود. ابوبکر وقتی خواست بمیره گفت عمر جانشین من بشه. پس آیا ابوبکر عاقل تر از پیغمبر نبود؟ دلسوزتر برای مسلمان ها از پیغمبر نبود؟ اینا همه جا خوردن. چی بگم؟ تنها جمله‌ای که گفتن اینه، پاشو برو بیرون. پرتش کردم بیرون. چرا پرتش کردم بیرون؟ به این دلیل، اگر بگن ابوبکر از پیغمبر عاقل تره که خلاف دینه، خلاف روایات خودشون. اگر بگن ابوبکر عاقل تر از پیغمبر نیست، معناش اینه که پیغمبرم برای بعد خودش یه جانشینی گذاشت. حالا تازه باید بیان جواب بدن جانشینش کی بود؟ دو تا چهار تا. به همین راحتی، به همین سادگی بساط اینها رو به هم زد. به همین سادگی بساط اینها رو به هم زد. چرا علمای ما عزیزان، چرا علمای ما قدیم، سالهای قدیم با اهل سنت انقدر راحت می نشستن، بر می خواستن؟ خاطر اینکه دستشون پره. سید بحرالعلومی که ما همه ما به اسم صاحب مقام تشرف به محضر امام زمان می شناسیمش، سید بحرالعلوم در مکه قاضی القضات بود برای اهل سنت، عالم شیعه ما، قاضی القضات بود. حنفی ها می اومدن طبق فقه حنفی توضیح می داد و حکم صادر می کرد. شافعی ها می اومدن طبق فقه شافعی نظر می داد. حنبلی ها می اومدن طبق فقه حنبلی ها نظر می داد. مالکی ها می اومدن طبق فقه مالکی ها. شیعه هم می اومد طبق فقه شیعه. دستش پر پر بود. اون همه عالم داشتن اهل سنت تو حجاز، ولی قاضی القضاتشون یه عالم شیعه بود. چرا؟ چون دستش پره. شیعه دغدغه‌ای نداره. شما بعضیاتون شاید اهل کتاب باشید، اهل کتاب خوندن، کتاب گرفتن. برید قم یه سری تو این کتاب فروشی‌ها رو ببینید، تو همین تهران یه سری کتاب فروشی‌های مذهبی رو ببینید. تمام کتب اهل سنت ما می‌فروشیم خیلی راحت. چرا می‌فروشیم؟ چرا تو ایران راحت فروش میره؟ شما نگران نیستیم، شما ترسی نداریم. ما میگیم آقا برید هر چی کتاب اهل سنت هست بخر بخون، بعد بیا کتابای شیعه رو بخون، بعد خودت انتخاب کن، ما دغدغه‌ای نداریم. اما اونا چطورن؟ در عربستان زیارت عاشورا ممنوع، در عربستان مفاتیح الجنان ممنوع، در عربستان القدیر علامه امینی از کسی بگیرن جرمه، زندان داره. کتابای شیعه ممنوع. خب چرا ممنوع؟ چون میترسن. بری روبروی قبر اماما تو بقی بیستی قرآن بخونی، میگن برو روبروی اینا وای نست قرآن بخون. میترسن، میترسن. ولی قرآن خوندن ایرادی داره؟ و اینما تولو فسمه وجه الله، هر طرف بگردی قرآن میگه وجه الله است، خدا هست. چه خیالی داری؟ پس چرا نگرانی؟ میگی این ور وای نست برو اون ور. میترسن. کتاب دعا دستت میگیری تو بقی، میان میگیره پرت میکنه میره. خب چرا این کارو میکنه؟ میترسه، نگرانی داره. ولی ما که نگرانی نداریم، ما دغدغه‌ای نداریم. ما میگیم آقای جوون دوچار تردید شدی تو مکتب تشیع، هیچ اشکالی نداره. ما میگیم اشکال نداره، ما نمیگیم باید بکشیمت. نخه، میگیم آقا دوچار شبهه شدی، اشکال نداره. مثلا ذهن تو باید شبهه درست کنه، یکی هم باید جوابش بده، اشکال نداره. برو تحقیق کن، بعد بیا درباره شیعه تصمیم بگیر. چرا توی دین ما به ما گفتن در اصول دین تحقیق تقلید جایز نیست، در فروع دین تقلید باید انجام بشه؟ به خاطر اینکه هیچ نگرانی ندارن. میگن آقا چون آیت الله فلانی و حاج آقای فلانی و پدر فلانی و مادر فلانی شیعن، لازم نیست تو شیعه باشی، تو خودت برو تحقیق کن درباره شیعه به نتیجه برس، خودت به نتیجه درباره تشیع برس، ما نگرانی نداریم. خب این حرفا تا اینجاش درست؟ حالا من سوال میکنم، جوانترها خیلی خوب به این سوال من توجه کنن، واقعا شما نمیترسید؟ میترسید؟ واقعا اگر شبهه بندازن جلوت نگران نمیشی؟ چرا نگران میشی؟ چرا؟ چون دست پر نیست. مطالعه صفر، جامعه هیئتی و مذهبی اهل مطالعه صفر، کشور ایران سرانه مطالعه زیر 10 دقیقه، کشور ایران جامعه هیئتی و مذهبی چی؟ زیر 3 دقیقه. کار با موبایل چند دقیقه؟ 500 دقیقه. تو رخت خواب، تو استخ، تو فوتبال، تو کوه داره هواپیما سقوط میکنه، موبایل رو میگیره برای آخرین لحظه فیلمشو بگیره، شاید یه روزی به کارش اومد. ما همین 3 روز پیش مشهد مشرف شده بودم، داشتم برمیگشتم. بعد به حال چنین جامعه‌ای تأسف خورد. ما ملغرای جهان اسلامیم، ما عاصمه تشیعیم، ما تنها کشور شیعه ایم. بعضی وقتا ما باید خجالت بکشیم از یه سری رفتارامون. در یک کلام، هوا خراب بود، هواپیماش هم خیلی خوب بود، بعدن کسی نگه هواپیمامون فرسوده بود، هواپیماش هم خیلی خوب بود، خیلی جدید بود و خیلی هم خوب بود. حالا دیگه تبلیغات نمی کنم چی بود و کی بود. خلاصه آقا افتاد تو این وضعیت بد جوی، تکونهایی خورد که ما تا حالا نیده بودیم. زن و مرد جیغ می زدن. صبحش هم این بنده های خدا نیروهای ارتش هواپیماشون سقوط کرده بود، انشالله ثواب این جلسه به روح همشون برسه. یه عده مثل اینا رفتن از قرقیزستان گوشت گرم آوردن که جلوی بالا رفتن قیمت رو بگیرن. یه عده نامردم تو این کشور هستن دارن هر روز گوسفندا رو قاچاق میکنن که گوشت بشه کیلو 100,000 تومان. این کار کیه؟ کار همین مردمه. میره قشنگ وای میسته تو محرابم میگه الله اکبر. طرف مکه بود، امسال حج واجب، انبار احتکاریشو تو فلان موضوع گرفتن، گفتن صاحبشه چرا نمیگیرید؟ گفتن حج مشرفن، بخوره تو کله خودش و عف پشتش. این چه حجیه؟ این چه حجیه؟ خون مردم رو تو شیشه کنی بعد بری حج بگی لبیک اللهم لبیک؟ کدوم اللهم؟ کدوم لبیک؟ کدوم لبیک؟ کدوم اللهم؟ جوون عزیز که این حرفای منو میشنوی، پس فردا ممکنه تو یکی از این آدما بشی، حواستو جمع کن. اونا که از تخم مرغ شانسی درشون نیورده بودن، از لپ لپ در نیامده بودن، یکی بودن مثل من و شما. راه براشون باز شد، اون شد مسئول خیانت کرد، اون شد تاجر خیانت کرد، فرقی نمیکنه. پایه اعتقادی اگه محکم نباشه، ارتباطت با خدا اگه محکم نباشه، دوز شدن 3 سود، خائن به مردم شدن 3 سود. هیچ عجیب و غریب نیست، هیچ چیز عجیبی نیست، حواسمون رو جمع کنیم. حالا الغرض این هواپیما افتاد تو تکون، زن و بچه ها داد می زدن، گریه می کردن، 2-3 نفر موبایل در آورده بودن فیلم بگیرن. سرخوشن، بیغمن، می گفتن فلانی بیغمه، اینا بیغم بودن. مهمون داره می گفتن از چی فیلم می گیری؟ از چی فیلم می گیره؟ از شعور نداشتش، از فهم نداشتش، از تربیت نداشتش، از اعتقاد نداشتش، را از این فیلم میگیره، رفتار خودشو داره نشون میده. اگر اعتقادات ما عزیزان محکم نباشه، میخوایم چیکار کنیم؟ کتاب نخونیم؟ در بند موبایلمون باشیم؟ در بند رفیقامون باشیم که هیچ سودی به حال ما یه عدهشون نمیرسونن؟ چرا انقدر دین ما تاکید کرده آقا حواست باشه با کی نشست و برخاست میکنی؟ شما فکر کردی نعوذ بالله پیغمبر اکرم بخیل بوده؟ خدا بخیل بوده گفته با هر کسی نشست و برخاست نکن؟ نه، چه فرق میکنه؟ امام صادق علیه السلام فرمود اگه همه مردم عالم گناه کنن به خدا ضرری نمیرسه، برای خدا مهم نیست، اونطور خدا دلش میخواد شما هدایت بشید. چرا تو دین ما اینقدر تاکید شد آقا با هر کسی نشست و برخاست نکن؟ حواریون حضرت عیسی ازش پرسیدن که یا روح الله من نجالس، ما با کی نشست و برخاست کنیم؟ فرمود با کسی که چند شاخصه داشته باشه. یک، یذکرکم الله رؤیته، هر وقت میبینیش یاد خدا بیفتی با این نشست و برخاست کن. دو، هر وقت با اون نشست و برخاست میکنی و حرف میزنی یه چیزی گیرت بیاد، از علمش یه چیزی تو رو نصیب بشه. رفیقای ما اینجوری هم واقعا اینجوری هم میبینیمشون یاد خدا میفتیم، ناره جون خودت، میبینیمشون علممون زیاد میشه، نمیذارن دو خط کار علمی انجام بدیم این رفیقای ما. چرا دین ما تأکید کرده؟ اینو باز برای جوانترام میگم، خوب گوش کن، ما بخیل نیستیم، امیدواریم کنتکت میگن تو موبایل، امیدواریم این دفترچه تلفن موبایل 300 هزار شماره داشته باشه، پوزشو بدی تو عالم، تو حراجیای لندن بری بفروشی. ما اینا بخیلیم؟ نه، اصلا بری تو کتاب گینس ثبتش کنی. به ما چه 300 هزار تا، نه 300 میلیون رفیق داشته باشی، اما گوش کن، چرا دین ما تاکید کرده با کسی رفاقت کن که یا به درد دنیات بخوره یا به درد آخرته؟ چون دین ما پیشرفته تو رو میخواد، دین ما عقب موندگی کسی رو نمیخواد. من خودم نمیخوام پیشرفت کنم، من خودم دارم خودم رو عقب میندازم. آقا این رفیق به دردت نمیخوره، ولش کن. آقا شما اصلا ما رو درک نمیکنید. آقا پدرت میگه با این بابا آج، آقا پدر ما دیگه مال اون دوره است، این الان نمیفهمه ما چی میگیم. بابا جون تو اون موقع که زبون نداشتی اوه میکردی، از اوهت مادرت و پدرت میفهمیدن جات خیسه یا دلت درد میکنه، حالا که حرف میزنی زبون تو رو نمیفهمن. عکس قصه است، تو متوجه نیستی، سنت که رفت بالا خودت دیگه متوجه میشه. روایت میگه من لم یعدبهو ابواهو یعدبهو زمان، کسی که پدر مادر تربیتش نتونن بکنن زمانه ادبش میکنه. حوصله کن، صبر کن ببین چجور بخوره زمین. ولی چه فایده، عمرش از دست میره، دل آدم به خاطر بالای این عمره میسوزه. با کی نشست و برخاست میکنی؟ آقا بریم یکم متول کن، حالا دو ساعت دیرتر انیشتین شو. خب باشه، امروز دو ساعت دیرتر، فردا دو ساعت دیرتر، پس فردا دو ساعت دیرتر، 365 روز هر روزی دو ساعت دیرتر، ضربش کن ببین چقدر، ضرب در 20 سال و 30 سال عمرت کن ببین چقدر دیرتر. دیگه انقدر دیرتر دیرتر که دیگه دیرتر هیچی هم ازش در نمیاد. هنو عرق نکردم. والله به خدا آقا با یه کسی نشست و برخاست کن، حداقل دو قرون پول بره تو جیبت، راه کاسبی رو بهت یاد بده، نه اینکه بیاد تو رو از سر کار رفتنم بندازه. با یه بدبختی طرف داره اسنپ کار میکنه، مگه رفیقش میذارتش؟ بیا حالا بریم بابا یه دور برف اومده، بیا بریم بابایی شرق، میریم اونجا. بابا بشین سر زندگی، ای برف ندیده، انقدر برف ببینی تو عمرت، انقدر برف ببینی که ندونی چیکارش بکنی. برو تو قرون کاسبی کن، پس فردا این رفیق تو میره خونه، این تویی که باید قسطاتو بدی. الناس عبید دنیا، امام حسین فهمون مردم بنده دنیان، تو رو نمیخوان. این حرف ها رو آقا باور کنیم. حالا تو بحثای علمی که دیگه واسفا، تو بحثای علمی بگو از پارسال فاطمیه تا امسال فاطمیه چند تا کتاب برای دفاع از دین خوندی؟ اگه کسی پاشه بگه 10 تا کتاب بهش جایزه میدن برای دفاع از دین، که یاد بگیری از دین چجور دفاع کنی. مگه میشه؟ مگه داریم؟ مثلا شدنی نیست. عمر تباه. به همین آدم بگو آقا از پارسال تا حالا چند هزار تا استوری گذاشتی، چند هزار تا لایف گذاشتی، جای رفقا خالی، الان سمبوسه میزنیم خیابون فلان هستیم، نمیم اینجا بیم که چی، حالا مثلا سمبوسه که چی. یعنی آدم تأسف میخوره، وقت میگه امام خدا رحمتش کنه میگه امید من به شما دبستانی هاست، من میگم اگه امام بود الان حرفشو پس گرفته بود. والله به خدا فکر خودتون باشید. پس فردا هر کدوم از شماها، من به بزرگترا جسارت نمی کنم، بزرگترا دیگه علکشون آویختن، جسارت هم نمیتونیم بکنیم، ولی خیلی از شماها پدر میشید. اگر کارتو خوب نبسته باشی وای به حال اون بچه‌ای که تو پدرش میشی. پدران ما که نه تلگرام داشتن و نه واتساپ داشتن و نه اینستاگرام و نه با وی پی ان میرفتن تو توییتر و فیسبوک، بچه‌هاشون شدن شدیم ماها. پدرای مایی که سر شب ساعت 9 میخوابیدن 4 صبح بیدار بودن، هیچ وقت نمازشون قضا نشد، هیچ وقت در حال طلوع آفتابم خواب نبودن، همه لحظات خوب این دنیا رو درک کردن از نظر معنوی. بچه‌هاشون شدیم یکی مثل من عقب مونده. وای به حال بچه من که پدرش اصلا هیچ برنامه‌ای برای زندگیش نداره. خب چی بشه؟ مثلا فکر کنید، با برنامه باشید. هی نشین بگو اروپا اینجوری اروپا اونجوری. تو خودت اگه اعتقاد داری باید برنامه ریز داشته باشی خودت برنامه بریز. بذار سالهای بعد بگن ایران، بذار سالهای بعد بگن اسلام، بذار سالهای بعد بگن تشیع. اونا مردمش خواستن این اتفاق افتاده، شما هم بخواید این اتفاق میفته. باور کن که مکتب تشیع دستش پره، قصه حل میشه. باور کن که ما دستمون خالی نیست، قصه حل میشه. این چیزی نیست که، فقط باور کن. علمای ما خیلی راحت آقا دفاع میکردن. من این قصه رو بگم، روزه بخونم، شب جمعه است و شب زیارتی، یه خورده امشب بیشتر طبیعتاً روزه میخونن و سینه میزنن. یه وقتی پادشاهی داشت ایران به نام اولجایتو. این آقای اولجایتو سنی بود. سنی ها تو فقهشون دارن میگن اگه شما خواستی زنتو طلاق بدی تو یه جلسه سه طلاقش کنی تمامه دیگه، این زن بر تو حرام میشه، تحت این شرایطی نمیتونی برگردنش مگر حالا یه قواعد. آقای اولجایتو با خانومش دعوا شد، پادشاه هم بود، گفت من تو رو سه طلاقه کردم، برو دنبال کارت. یه ساعت بعد پشیمون شد، دید عجب غلطی کرده، زنشو دوست داره، حالا یه دعوایی هم کرده. پرسید از دور و بریاش، گفت ما زنمون رو سه طلاقه کردیم، سه بار طلاقش دادیم، میتونیم برگردیم؟ گفتن نه. گفت بگو علما بیان ببینن. 4 نفر اومدن جلوش. آقا کی هستن؟ عالم مذهب شافعی، خوش آمد، عالم مذهب مالک، عالم مذهب حنفی، عالم مذهب حنبلی. آقای این 4 نفر بفهمید ببینم، من میخوام زنم رو مجددن برگرده بهم، میشه؟ حنبلیه گفت نمیشه، شافعیه گفت نمیشه، مالکیه گفت نمیشه، حنفی هم گفت نمیشه. اولجایتو گفت ما نمیشه نداریم، هر جو شده حلالش کنید. گفتن آقا نمیشه. مثل بعضی دیدی بهش میگه آقا این کار حرومه. چرا حرومه بابا؟ ولمون کن بذار راحت باشیم دیگه، راحت باش، ولی حرومه، حرومه، تو راحت باش. ما که دست نذاشتیم ته حلقت بگیم انجام نده، میگیم حرومه. من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر، خواه بلال بخور، هیچ فرقی برای ما نمی کنه، میخوای با انجام بده میخوای نده، ما میگیم حرومه، تو راحت باش. آقای اولجایی تو گفت من کار به این حرفا ندارم، من زنمو میخوام. گفتن طبق فقه اهل تسنن نمیشود. گفت پس طبق فقه کی میشه؟ گفتن یه جماعتی هستن اینجا، رهبری دارن به نام علامه حلی، اینا رافضی هن. به ما شیعیان میگن رافضی، اینا از دین خارجن، اینا شاید بتونن کار حل کنن. گفت خب برید بیاریدش. گفتن آقا اینا کافرن. گفت اب نداره بابا، زن ما رو به ما بده، هرچی میخواد باشه باشه. گفت باشه. علامه علی رو خبر کردم پاشو بیا اولجایتو کارت داره. دقت کنید اینجا به بعدش جالبه. اینا بین خودشون گفتن که یه جوری بشینیم تو جلسه که وقتی علامه هلی وارد شد جا گیرش نیاد بشینه، مجبور بشه رو پاش بیسته، که اگر رو پاش ایستاد خار شده، خفیف شده، ما همه نشسته مرتب، این یه دونه رو پاش ایستاده جلو پادشاه. گفتن باشه. علامه هلی اومد وارد جلسه بشه، دید اینا همه مثل اسب آبی خودشونو پهن کردن، فهمید اینا نقشه دارن. المؤمن و کیس. یعنی چی آقا المؤمن و کیس؟ یعنی مؤمن زیرکه. بعضی از ما خیال میکنیم مؤمن حقه بازه، نه، مؤمن زیرکه. یعنی چی زیرکه؟ یعنی باید متوجه بشه هر جلسه باید چی کار کنه. این زیرکیه مؤمن. نباید بذاره شخصیت اهل ایمان خراب بشه. علامه هلی نگاه کرد، دید اینا پهن شدن، چند تا کار کرد. یک، یه ورانداز کرد جلسه رو. دو، این کفشاشو تو کاخ پادشاه، رو فرش پادشاه زد زیر بغلش، مثل اینکه من الان کفشمو بیارم تو این جلسه، بیارم بذارم کنار منبر، نیم کسی دست نزنه. زد زیر بغلش، رفت صاف نشست کنار پادشاه. سنیا گفتن ما گلو زدیم، تمام شد. همه شروع کردن سر و صدا، آقا نگفتیم اینا کافرن، آقا نگفتیم اینا بیادبن، آقا فلان، آقا فلان. پادشاه گفت چتونه، چه خبرتونه؟ گفتن آقا ببین، انقدر این بیادبه که اومد کنار شما رو تخت نشست، رو پاش نایستاد. سلطان یه نگاهی بهش کرد و گفت راست میگن، چرا اینجا نشستی؟ چرا اومدی رو تخت من کنار من نشستی؟ گفت پیغمبر یه جمله‌ای داره، من به اون عمل کردم. گفت پیغمبر چه جمله‌ای داره؟ گفت پیغمبر میگه هر وقت وارد جلسه شدی هر جا خالی بود بشین، تکبر نداشته باش. من هم اینجا خالی اومدم نشستم. دیدن خب با پیغمبر که نمیتونن طرف بشن، گفتن باش، تکبرم نداشته باش، رو تخت پادشاه تکبر نداشته باش، برو بشین، تواضع کن. رفتنش، گفت خب باش. گفتن آقا اینجا رو پیغمبر گفته، اما آیا پیغمبرم گفته کفشاتو بزن زیر بغل تو کاخ پادشاه، ببر رو تخت پادشاه؟ گفت بله، اینجا که ما دوز نداریم، بعدم اگر کفشاتو ببرم که ما ده جفت میدیم، این چه کاریه میکنی؟ گفت حقیقت مسئله، خوب دقت کنی، حقیقت مسئله اینه که یه روزی پیغمبر رفت مسجد، از مسجد که اومد بیرون دید کفشاشو شافعی دزدیده، محمد ابن ادریس شافعی، عالم مذهب شافعی، بلند شد میزد رو سر خودش، چرا دروغ میگی؟ اصلا محمد ابن ادریس شافعی زمان پیغمبر دنیا نیومده بوده. گفت اه کی دنیا اومده؟ گفت 120 سال بعد. گفت عجب، نمیدونستم. یه فکری کرد و گفت ابو حنیفه دزدیده، من اشتباه کردم. عالم مذهب حنفی بلند شد، گفت آقا چرا حرف چرت میزنی؟ ابو حنیفه زمان امام ششم شما بوده، امام صادق بوده، سال 150 هجری بوده، چه ربطی داره به 140 سال قبلش؟ اصلا پیغمبر رو ندیده. گفت عجب، اینم پیغمبر ندیده؟ گفت نه. گفت نمیدونستم. گفت به نظرم احمد ابن حنبل بوده، عالم مذهب حنابله بلند شد. بابام، بابات خوب، ننت خوب، این که اصلا زمان پیغمبر نبوده، 100 سال بعد بوده. گفت پس مالک بوده، اون یکی بلند شد. گفت آقا اینا اصلا پیغمبر رو ندیدن. گفت یعنی واقعا اینا هیچ کدوم زمان پیغمبر نبودن؟ گفت نه نه. یه نگاهی به پادشاه کرد، گفت آقای پادشاه من یه سوال دارم. گفت بفهم. گفت اینها از کسانی پیروی میکنن و اهل سنت رو به تبعیت از کسانی فرا میخوانند که یک لحظه پیغمبر رو ندیدن، هیچ تو دوره پیغمبر حتی دنیا هم نیومدن، چه برسه به زندگی کردن. گفت خب. گفت اما ما پیرو به یک آقایی هستیم که از وقتی به دنیا آمد قنداقشو دادن به پیغمبر، اسمش علی ابن ابی طالب، و وقتی پیغمبر خواست از دنیا بره سرش پای همین علی ابن ابی طالب بود، یک لحظه اینا از هم جدا نبودن. شما اگر بودی از کی پیروی میکردی؟ اول جایی تو برگشت گفت تو زن ما رو به ما حلال کن، ما از همین علی تبعیت میکنیم. ببین روشو شما، ببین با چه ترفندی. سل آقای علامه هلی گفت چیه گیرت؟ گفت من توی یه جلسه قاطی کردم، زنمو سه طلاقه کردم. گفت شیعه بشی، شیعه سه طلاقه توی جلسه رو قبول نداره. گفت شیعه میشم. شیعه شد، اسمش از الجایتو شد سلطان حسین خدابنده. سکه به نام امیرالمومنین ضرب کرد، دستور داد همه شیعه بشن. یه فهم خوب از دین، یه اطلاعات خوب، ببین چه خدمتی میکنه. شما هم میتونی منشأ اثر باشی، خودتو کم نگی. حالا یکی تو فضای حقیقی، یکی تو فضای مجازی، یکی تو بعد فردیش، یکی تو بعد اجتماعیش، قدر خودتو بدون. امام زمان عرض آخر من به تک تک شما احتیاج داره. خوبه واسه سیاهی لشکر؟ سیاهی لشکر آدم عادی که نیستیم، سیاهی لشکر امام زمانی. اگر ما رو به عنوان سیاهی لشکر بپذیره، نسلمون بیمه میشه، چه برسه به خودمون. بگذاریم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. پهن شد سفره احسان، همه را بخشیدی. حسین جان باز با لطف فراوان همه را بخشیدی. ابر وقتی که ببارد همه جا می‌ریزد، رحمتت ریخت و یکسان همه را بخشید. آجان گفته بودند به ما سخت نمیگیری تو، همه دیدیم چه آسان همه را بخشیدی. یک نفر توبه کند با همه خو میگیری، یک نفر گشت پشیمان همه را بخشیدی. حسین جان حیف از ماه تو که خرج گناهان بشود. ما محرم و خرج گناهانمون نمی کنیم که. تو همان نیمه شعبان همه را بخشیدی. داشت کارم گره می خورد ولی تا گفتم جان آقای خراسان همه را بخشیدی. بی سبب نیست شب جمعه شب رحمت شد. مادری گفت حسین جان شب جمعه تو روایات داریم خدا کربلاست، نه که شبهای دیگه نیست. توجه ویژش تو کربلا، 124,000 پیغمبر در رأسش، خاتم انبیا کربلاست، امیرالمومنین کربلاست، حجت ابن الحسن کربلاست، از همه بالاتر مادرش فاطمه امشب کربلاست. چه میکنه؟ میگرده تو کربلا. بنیه قتلوک، این جمله دائم صدیقه طاهر است. کنار تنور آمد فرمود بنیه قتلوک، کنار گودی قتلگاه آمد بنیه قتلوک، شب جمعه میاد کربلا بنیه قتلوک. فما عرفوک، نشناختنه. حرف بعدیش و من شرب الماء منعوک، آبم بهت ندادن بخوری. من میخوام یه جمله عرض کنم، بگم ما که از مادرش گفتیم هی امشب میگه حسین جان حسین جان، اما تو روایت داریم راویش امام سجاده که خواهرم رقیه نیمه شب تو خرابه خوابش بود. امشب سر سفره نازدانه ایم دیگه، ببینم میتونی برات سوریه رو بگیری، برات دمشق رو بگیری، ببینم میتونی این کار رو بکنی. چقدر آرزو دارن افراد برن اونجا اون قبر زیبا رو زیارت کنن. عاشقان قبر من این شام عبرت خانه است. همین ورودیش رو کاشی ها نوشته، خانه هم آباد و قبر دشمنم ویرانه است. شلا بریم اینو ببینیم با چشم خودمون. خوابیده بود، یهو از خواب بیدار شد، هی میگفت ابا ابا بابا بابا حسین حسین. امام سجاد میفهمد فقط میگفت بابا. میگه رفتیم بالا سرش گفتیم چی شده خواهرم؟ فهمود الان در خواب رأیت و ابی، بابامو دیدم. خب مضطربن شدید و خیلی نگران بود، خیلی مضطرب بود. شروع کرد فقط گریه کردن، یه دختر 3 ساله. امام سجاد می فرماید که من بغلش کردم آرام نشد. عمم زینب بغلش کرد آرام نشد، خواهرم سکینه بغلش کرد آرام نشد. آخرالامر میدونی چی کار کرد؟ این صورتش رو گذاشت رو خاک خرابه، هی گریه کرد، هی گریه کرد، هی گریه کرد. امام سجاد میفهمد وقتی سرشو بلند کرد دیدیم اون قسمت زمین خیس شده از بس این بچه گریه کرده. تا اینجای قصه رو داری؟ بمیرم برات. از اون ور حالا بشنو، طاهر دمشقی میگه یزید مس شده بود، سرشو گذاشته بود رو پای من، یه وقت دیدم صدای گریه از خرابه بلنده، یه وقت دیدم سر سید و شهده اومد بالا، اومد بالا، اومد بالا، یه نگاهی کرد سمت خرابه، گفت خواهرم زینب دخترم آرام کن. بعد رو کرد به سمت یزید، سر سید و شهده داد زد، فرمود یزید زن و بچه من با تو چه کردن که این بلاها رو سرشون میاری؟ یهو یزید از خواب بیدار شد، گفت چه خبره؟ طاهر میگه بهش گفتم که بچه حسین بهانه باباشو گرفته. گفت خب کاری نداره، برید بهانهشو قطع کنید. گفتن چی کار کنیم؟ گفت وت رهو، میخوام حقش ادا بشه، شب جمعه است، من کار ندارم حست چیه حالت چیه. گفت وت رهو رأس ابیها فی هجرها. میدونی یعنی چی؟ ببین عرب یه وضعه داره، میگه وضعه یز او گذاشت، میگه آقا سر رو ببر بگذار جلوش، یه وقت میگه وترهو، وترهو یعنی ببر سر رو پرد کن جلوش.